دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آلمان از امضا کنندگان برجام خواست به مفاد آن پایبند باشند. عربستان میگوید یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی شلیک شده بود ساقط کرده است. و نیکولاس مادورو بار دیگر رئیس جمهور ونزوئلا شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا. پیش از همه با چند خبر مهم آغاز میکنیم. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران یا برجام خواست که به مفاد آن پایبند باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ماس که برای شرکت در نشست وزرای خارجه گروه G20 وارد بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین شده است، گفت که این مسئله فقط مربوط به ایران نیست بلکه با امنیت منطقه‌ای و امنیت آلمان نیز مرتبط است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را که یکی از امضا کنندگان برجام بود از این توافق خارج کرد و برخلاف مفاد برجام تحریم‌های سختگیرانه را علیه ایران و شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند برقرار کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا دیگر امضا کنندگان غربی برجام اعلام کردند که در توافق می‌مانند و تلاش می‌کنند تا تحریم‌های آمریکا را بی‌ثمر کنند. در نشست روز دوشنبه وزرای خارجه گروه G20، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حضور نخواهد داشت و در عوض در واشنگتن در یک سخنرانی استراتژی جدید آمریکا را برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران تشریح خواهد کرد. به گفته منابع دولتی، نیروی پدافند هوایی عربستان یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی به سوی شهر جازان در جنوب عربستان شلیک شده بود، پیش از اصابت به هدف منهدم کرده است. به گزارش رویترز، ترکی مالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، روز دوشنبه شورشیان را متهم کرد که اماکن مسکونی را هدف گرفته بودند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این رد و بدل شدن آتش به ما میگی؟
بله رویا، حوثی ها در رسانه های خودشون ابتدا اعلام کردن یک موشک بالستیک از نوع بدر یک رو به سمت فرودگاه جازان شلیک کردن. البته جزئیات بیشتری ارائه ندادن که آیا این موشک اصابت کرد به هدف مورد نظرشون یا چه تلفاتی بر جای گذاشت. اما طور که مالک سخنگوی ائتلاف عربی برای حمایت از دولت یمن اعلام کرد که یک موشک بالستیک توسط حوثی ها به از استان سعده خواستگار حوثی ها در یمن هست شلیک شد به سمت مناطق مسکونی در جازان، اما پدافند هوایی عربستان رصد کرد این موشک رو و منهدمش کرد و ترکش های ناشی از انهدام این موشک بر مناطق مسکونی فرود آمد که البته گفت تلفات جانی بر جای نداشت. این شلیک موشک از سوی حوثی ها به سوی مسکن عربستان سعودی در ماهای گذشته شدت گرفته رویا و ده ها موشک شلیک شد. موشک هایی که اعلام کرد عربستان سعودی اونها رو منهدم کرده تا اینجای کار. از جمله ریاض، پایتخت عربستان سعودی، هم چند بار هدف شلیک موشک قرار گرفت. موشک هایی که به آسمان ریاض دست کم رسیدن. آخرین شلیک موشک قبل از امروز شنبه صورت گرفت. شهر خمیسمشهر در جنوب عربستان سعودی هدف شلیک موشک از سوی حوثی‌ها قرار گرفت که باز هم عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایش این موشک رو رصد کرد و منهدم کرد. فعلا این آتشبار ادامه داره. فقط به این نکته باید اشاره کنم که ترکیه المالکی بار دیگه ایران رو متهم کرد و گفت ادامه شلیک موشک‌های بالستیک توسط حوثی‌ها نشون میده که ایران داره به کمک‌های تسلیحات خودش به حوثی‌ها ادامه میده.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور، با پیروزی در انتخابات روز یکشنبه برای یک دوره 6 ساله دیگر در این مقام باقی خواهد ماند. هنری فالکون، تنها رقیب آقای مادورو، گفته است نتایج انتخابات را نمیپذیرد. ایالات متحده نیز با محکوم کردن برگزاری انتخابات ونزوئلا این انتخابات را غیرقانونی توصیف کرده است. مخالفان حکومت آقای مادورو او را به دیکتاتوری و ناکارآمدی متهم می‌کنند. مقام‌های انتخاباتی میزان مشارکت مردم در این انتخابات را 46% واجدین شرایط عنوان کردند. مخالفان میزان مشارکت را 32% عنوان می کنند. و رویترز میگوید خروج آمریکا از برجام و آغاز دوباره تحریم ها علیه ایران پروژه چابهار را که هدف بخشی از آن کمک به بازسازی افغانستان بود به خطر انداخته است. یک دیپلمات ارشد دولت هند به رویترز گفته است تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق اتمی ما را به سرخط بازگردانده و باید در مورد شرایط استفاده از چابهار دوباره مذاکره کنیم. به گفته این دیپلمات هندی پروژه چابهار مسیری است که میتواند تجارت میان هند، ایران و افغانستان را دگرگون کند، اما در حال حاضر همه چیز در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است. سه کشور هند، افغانستان و ایران دو سال پیش توافق کردند با گسترش ظرفیت بندر چابهار و احداث راه آهن مسیر جدید صدور محصولات هند به آسیای مرکزی و روسیه را از طریق بندر چابهار راه اندازی کنند. مهمترین خبرها رو با هم مرور کردیم، اما همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید نشست وزیران خارجه گروه 20 امروز در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار میشه. همکارم حمید فاطمی که اخبار این نشست رو پیگیری میکنه در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. آیه فاطمی، اول مختصر در مورد این گروه و هدفش برای ما توضیح میدید؟
20 کشوری که دارای قدرتمندترین اقتصادهای جهان هستند اعضای این گروه هستند. این 20 کشور در مجموع 85% اقتصاد جهان رو در اختیار دارند. گروه 20 در سال 1999 تشکیل شد و هدفش مشارکت دادن قدرت‌های اقتصادی نوظهور در مباحثات مربوط به اقتصاد جهانی است. گذشته از کشورهای پرقدرتی مثل آمریکا، آلمان، ژاپن و چین، کشورهای دیگری هم که به عنوان اقتصادهای نوظهور شناخته شدند مثل هند، اندونزی، کره جنوبی، برزیل، مکزیک، آرژانتین و آفریقای جنوبی عضو گروه 20 هستند. از منطقه خاورمیانه تنها عربستان سعودی و ترکیه عضو این گروه هستند و ایران هم در بین این 20 کشور نیست.
و گویا اونطور که در خبرها اومده بود وزیر خارجه آلمان در آستانه نشستای این گروه خواستار حفظ برجام شده.
بله، همینطوره. در آستانه نشست گروه 20 وزیر خارجه آلمان هایکو ماس روز یکشنبه هنگام ورود به بوئنوس آیرس از امضا کنندگان توافق جامع هسته‌ای یا برجام خواست این توافق رو حفظ کنند. او گفت دست برداشتن از برجام تا اونجا که مربوط به سلاح‌های هسته‌ای ایران میشه به معنای ورود و گام گذاشتن در آینده کاملا نامشخصه. او البته این رو هم افسود که این واقعا در مورد ایران نیست، بلکه مربوط به امنیت اساسی ما آلمانی ها و اروپایی هاست. بعد از خروج آمریکا از برجام، کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین چین و روسیه دیگر امضا کنندگان برجام تاکید کردند که خواهان حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستند.
اما غیر از این موضوع، آیه فاطمی، محورهای اصلی این دور از نشست وزیران امور خارجه گروه 20 قراره چه مسائلی باشه؟
با وجود تاکید وزیر خارجه آلمان بر لزوم حفظ برجام، اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، با توجه به اینکه رسیدن به اجماع بر سر مسائل حساسی مثل خروج آمریکا از برجام یا مسئله فلسطین و همچنین سوریه غیر قابل دسترس به نظر میرسه در این نشست، تمرکز این دور از نشست گروه 20 بر دیگر مسائل مطرح بین المللی خواهد بود، به خصوص مبارزه با تروریسم و تغییرات آب و هوایی، و این موضوع رو وزارت خارجه فرانسه هم اعلام کرده. باید توجه داشت که شما تو خبرها هم اشاره کردید که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در نشست وزیران خارجه گروه 20 شرکت نمی‌کنه و در عوض همزمان با آغاز نشست در واشنگتن نقشه راه دولت آمریکا رو در قبال ایران اعلام می‌کنه و به گفته یک مقام آمریکایی هدف از این نقشه راه هم فشار بر تهران هست برای بازگشت به میز مذاکره. به جای آقای پومپئو، جان سالیوان معاون او در نشست جی 20 شرکت خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در آخرین لحظات به خاطر اونچه گرفتاری‌های کاری عنوان کرده شرکت در نشست رو لغو کرده. وزیر خارجه فرانسه و فدریکا موگرینی نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا هم در نشست جی 20 شرکت نمی‌کنند و خب در غیاب این کشورهای کلیدی تصور نمی‌شه که رسیدن به توافقی بر سر ایران خیلی امکان پذیر باشه.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که در بخش‌های بعدی خبری جزئیات بیشتری از همین خبر را از او خواهیم شنید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان ما که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو برای ما مطرح کردید یا از طریق تلگرام @فرداگرام نظراتتون رو برای ما فرستادید.
ای بنیانگذار خس و خاشاک، تو کجایی؟ حرفی بزن، دردی بگو، رنجی بگو، ناله بکش. تو هم شنیدم به خس و خاشاک ها پیوسته ای، کجا رفتی؟ ما دلمون برات تنگ شده.
جناب آقای روحانی، آیا غنی کردن اورانیوم برای ملت گرفتار نان میشه، کار میشه، برای جوانان ازدواج میشه، امید زندگی به نسل فراموش شده میده، معتادان به زندگی بر میگردونه، بدبختی گرفتار و گریبان ملت رو گرفته رها میکنه، اش از چشمان پدری شرمانده در مقابل خانواده از ندارم و پاک میکنه، برای بیمارانی که گرفتار بیماری های خاص لاعلاج هستند دارو میشه. امیدوارم از خواب غفلت بیدار شید و به خودتون بیایید.
یه نبینه هستم از سنندج، من احتیاج دارم، والا به خدا احتیاج دارم، انسانی رفته، هیچی نمونده توی دنیا، احتیاج دارم خونه بخرم، والا پول ندارم، به خدا ندارم، وام نمیدن پیم، میگن وام ندارین، اگه بدهیم به کسی میدین پول توی بانک بخوابنه، من هیچی ندارم، بابا احتیاج دارم، والا احتیاج دارم، به خدا احتیاج دارم.
ایرانی عزیز، هموطنان عزیز، ببینین الان سر کازرون چی آوردن و الانم که میخوان اروپا، اینا همش به فکر منفعت خودشون هستن، اصلا بر ارزشی برای جان انسانهای ایران مخصوصا برای جوانای ما ندارن. به امید هیچ کس ننشینیم. اروپایی ها دارن یه کاری میکنن دوباره این رژیم رو نگه دارن، 40 سال دیگه بدبختی رو، بیچارگی و فلاکت و بیعزتی و بیشرافتی و همه رو دوباره بر سر ما این رژیم بیارن. مرگ یک بار، شیون یک بار. درود بر همه ایرانیان عزیز و درود بر کازرونی های عزیز.
مسئولین ایران میگن که مردم کازرون نبودن که اومدن تو کازرون، از خارج از کازرون اومدن و مردم کازرون رو به شورش تشویق کردن. هر جایی، هر نقطه ایران که هر اتفاقی میفته، واژه انکار و فرار از حقیقت چیزیه که بیماری آقای خامنه‌ای دشمن درست کردنش رو تو همه ایران پخش کرده. مثلا برمیگرده میگه که دانشجوها نبودن که اومدن تو خیابون، زمانی که دانشجو صداشون بلند میشه برای اعتراض، زمانی که مردم کارگرا صداشون بلند میشه میگه مردم کارگرا نبودن، زمانی که از نیشکر هفت‌تپه صداشون بلند میشه میگن از اهواز بودن، زمانی که مردم اهواز صداشون بلند میشه میگن عراقی‌های عرب‌های خارج از ایران بودن، زمانی که کردها صداشون بلند میشه برمیگردن یه چیزی دیگه. هر چیزی رو با فرار از حقیقت میخواید چی رو ثابت بکنید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ادامه این آرامی ها در کازرون، این خبر رو همچنان در سطر اخبار مهم ایران قرار داده. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه با ما هستش. شاهین، مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور تاکید کرده که تحریک شدن مردم به دلیل نادرست منتقل شدن اخبار بوده و وزیر کشور دستور اصلاح طرح تقسیم کازرون رو داده بوده. این گفته های مدیر کل تقسیمات کشوری چه نکات دیگه ای رو مطرح؟
ببینید، همونطور که میدونین وقایع شهر کازرون با تعدادی کشته و زخمی همراه بودش که سرانجام هم بالاخره وزارت کشور ایران عصر 27 اردیبهشت در اطلاعی تاکید کرد که طرح ایجاد شهرستان جدید در کازرون متوقف شده، یعنی کلن قضیه رو منتفی اعلام کرد. اما الان به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلالی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه موضوع تقسیم کازرون از زمان سومین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح بوده اضافه کرده که وزیر کشور به هر حال دستور اصلاح طرح تقسیم کازرون رو داده بوده، ولی مردم به وسیله عوامل غیر مسئول تحریک شدن. به گفته این مقام وزارت کشور، مسئله تقسیماتی در منطقه کازرون فرایندی بود که با ورود برخی از افراد و عناصر غیر مسئول به مسیر دیگه ای رفت.
خب این آقای جلالی هیچ اشاره‌ای به اسامی این افرادی که اونها رو غیر مسئول خوانده نکرده؟
نه دیگه، ایشون هیچ اشاره‌ای به اسامی این افراد نکرده، ولی دیروز نماینده کازرون در مجلس از امام جمعه و امام جمعه موقت کازرون به عنوان متهمان بروز ناآرامی در این شهر نام برده که به گفته او مردم رو تحریک کردند. اما ببینید، مدیر کل تقسیمات کشوری تاکید کرده که منشأ اعتراضات در این شهر از نماز جمعه شروع شده. یعنی این رو به هر حال یه اشاره‌ای کرده مدیر کل تقسیمات کشوری، اما خب اسم نبرده، منتها نماینده مجلس رسما اسم برده. بعد از اشاره مستقیم به این افراد، آقای حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس همچنین بدون ذکر نام گفته که یکی از مسئولان یکی از وزارتخونه‌ها که ساکن تهران هست به مردم کازرون پیام میداده که به خیابان‌ها برین و این موضوع باید تا امشب جهانی بشه. بازم ولی اسم نبرده این نماینده مجلس. به هر حال در جریان اعتراضات اخیر شهر کازرون، همین آقای رضازاده هم متهم شده بود که خودش هم یکی از مسئولان پیگیری تقسیمات در این شهر و اعتراضها متوجه شخص اون بوده. به نوشته رسانه‌های محلی، در حالی که محمد خورسند امام جمعه کازرون مخالف ایجاد شهرستان جدیده، حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس کوشیده بوده که زادگاهش قائمیه را از کازرون جدا بکنه.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که در بخش‌های بعدی خبری حتما جزئیات بیشتری از نارامی‌ها در کازرون رو برای ما خواهد گفت.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس روز دوشنبه از احتمال جیره‌بندی آب در بسیاری از استان‌های ایران خبر داده. پیش از این هم گزارش‌های زیادی در مورد مشکل یا بحران کم‌آبی در ایران منتشر شده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم نسبت به پیامدهای اون هشدار دادن. همکارم بهروز کارونی که اخبار رو در این حوزه دنبال می‌کنه همین الان به استدیوی خبر رادیو فردا رسید. بهروز، همونطور که گفتم رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از احتمال جیره بندی آب حرف زده. آیا آماری هم در این مورد وجود داره که نشون بده وضعیت تا چه اندازه جدیه؟
خب ابتدا اشاره بکنم به صحبت آقای علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، که اشاره میکنه میگه حتی در استان گیلان هم، که ما به هر حال به عنوان استانی میشناسیم که همیشه بارون در اونجا هست و آب به وفور پیدا میشه، گفته اونجا با کاهش محسوس بارندگی و ذخایر آبی مواجهیم که روی آب کشاورزی و آب شرب تاثیر گذاشته. در همین ارتباط هم کاظم لطفی مدیر عامل شرکت آب منطقه گیلان چند روز پیش گفته بود که میزان آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود در گیلان نسبت به سال گذشته 170 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده و گفته بود که شرایط کم آبی حتی بر گیلان حاکم شده. آمارهای دیگه هم البته هست، مثلا در مورد این هستش که 334 شهر قبلا هم گفته شده بود، جدیداً هم باز گفته شده که جمعیت 34 میلیونی دارند که تنش آبی مواجهن، 100 خورده از اینا دیگه از خط قرمز گذشته و به خصوص در فلات مرکزی مشکل وجود داره که 129 شهر در فلات مرکزی هستن و جمعیتی بیش از 16 میلیون تن دارن. و باز در این حال از در مورد کاهش بارندگی باز میشه گفت که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده، کاهش 151 میلیارد متر مکعبی آب رو داریم، یعنی به هر حال خیلی رقم بالاییه. و در این حال هواشناسی هم ایسنا امروز گزارش داده که در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و در دراز مدت بین 35 تا 40 درصد باران کمتری خواهد بارید و در این حال از میزان ذخیره سطح نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش پیدا کرده.
خب این پیامدهای ناشی از این کمابی ها و خشکسالی که تا به حال در موردش حرف زده چی هست و چه خواهد بود؟
خب اظهار نظرهای مختلفی گفته شده، شاید بشه مثلا همین افزایش قیمت گوشت قرمز رو هم به نوعی در ارتباط دونست. خب یکی از دلایلش به گفته محمد فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان تهران، استان اصفهان، این بوده که با خشکسالی خرید علفه گران شده و در این حال همراه با نرخ ارز بر گرانی گوشت قرمز تاثیرگذار بوده. گزارش‌های متفاوتی هم وجود داشته که این موضوع، یعنی بارش کم و کم آبی، باعث شده که روی زندگی عشایر تاثیر گذاشته، برای چرای دام‌های خودشون با مشکل مواجه شدن. در این حال محمد دشت بزرگ، رئیس شورای پایایی شبکه برق استان خوزستان، هم امروز صحبت کرده و گفته در اثر خشکسالی 50% توان تولید برق خوزستان از دست رفته. یعنی ما اینا رو کنار هم بذاریم، می‌بینیم که ده هم در عرصه صنعت، هم در مورد انرژی، هم در مورد کشاورزی و دامداری مشکل داریم. ضمن اینکه باز امروز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک سخنرانی یکی از کارشناسان اعلام کرده که این خشکسالی و برداشت بی‌رویه آب باعث شده که اون ذخایر آبی که میتونست وجود داشته باشه، مخازن آبی که در زیر زمین بوده، دچار فرونشست شده و اگر زمانی بعدن هم بارون بیاد دیگه ذخیره نخواهد شد، بلکه به شکل سیلاب عبور خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی. حتما در مورد وضعیت خشکسالی و کم آبی در ایران در بخش‌های بعدی خبری خواهیم شنید. اما اگر از طریق رادیو شنونده ما هستید، میتونید با هم فرکانس‌های رادیو رو، فرکانس‌های تابستونی رادیو رو بشنوید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب به جای اینکه فرکانس های تابستونی رو بشنویم، شنیدیم که میتونید با @فرداگرام تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. تا بعد هومن عسکری به عنوان نماینده شبکه‌های اجتماعی رادیو اینجا به استودیو بیاد و بگه که چه گفتید و چه شنیدند.
سلام بر رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویا، با اجازه شما امروز به جای اینکه به بحث هشتگ‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی و موضوعاتی که کاربران بیشتر بهش پرداختن بپردازیم، به یک موضوع دیگری امروز اگر اجازه بپردازیم که دیروز و امروز برخی از کاربران در تماس با ما بهش اشاره کردن. خب از زمانی که نرم افزار پیام رسان تلگرام در ایران فیلتر شد، یک تعدادی از کاربران از دسترسیشون به تلگرام قطع شد که خب اون دائم، یعنی در واقع برای تمام کانال ها بوده، و البته اینها هم طبق اون چه که در این سالیان اتفاق افتاده با استفاده از نرم افزارهای فیلتر شکن تونستن که دوباره به تلگرام دسترسی پیدا کنن. یک سری از اپلیکیشن های جایگزین در ایران برای این قضیه طراحی و ارائه شد، از جمله اپلیکیشنی هست به نام تلاگرام، مثل طلا با تی دستدار نوشته میشه، و هاتگرام و اینها، و خب از اون طریق دسترسی ها ادامه پیدا کرد. ما برای اینکه بدونیم که چقدر این فیلترینگ بر روی تعداد مشترکان کانال تلگرام ما تأثیر داشته، یک نظرسنجی بین کاربران تلگرام رادیو فردا برگزار کردیم چندی پیش که ظرف دو سه روز 9485 نفر در اون رأی دادن. از اونها پرسیدیم که بعد از فیلترینگ تلگرام بیشتر به کدوم گزینه رو آوردن، آیا از پیام رسان‌های داخلی استفاده می‌کنن، همچنان از تلگرام استفاده می‌کنن با فیلتر شکن، از جایگزین خارجی استفاده می‌کنن، مثلا به جای تلگرام واتساپ، یا اینکه به دیگر شبکه‌های اجتماعی کوچ کردن برای اون مقاصدی که را تلگرام رو استفاده می‌کردن. بیش از 90%، یعنی حدود 9024 نفر رو یا این پاسخ رو انتخاب کردن که با استفاده از فیلتر شکن همچنان از تلگرام استفاده می‌کنن. که بعد از اینکه گزارش‌هایی از داخل ایران از مقام‌های رسمی هم رسید، مثلا همین اخیراً چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی مقاومت وجود داره در برابر دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام و خب از این موضوع ابراز تأسف کرد. اما اتفاقی که اخیراً افتاده اینه که ظرف یکی دو روز اخیر شماری از کاربران تلگرام رادیو فردا برای ما پیام فرستادن و تصویری رو فرستادن، اسکرین کپچر کردن از روی اون اپلیکیشنشون و برای ما گفتند که کانال تلگرام رادیو فردا برای اونها نوشته که مسدود شده. این پیام خطایی رو که اینها دریافت میکنن، من اینجا تصویرش رو دارم و میخونم، نوشته که به علت انتشار محتویات غیر مجاز این کانال مسدود شده. ما از این دسته از کاربران میخوایم خواهش بکنیم که در صورتی که چنین پیام خطایی دریافت میکنن برای ما بنویسند که از چه اپلیکیشن جایگزینی استفاده میکنن، از جمله تلگرام یا دیگر، در کدام شهر ساکن هستند و اینکه آیا برای صفحات دیگری هم چنین پیام خطایی رو دریافت میکنند یا خیر، برای اینکه بتونن در این ارتباط برای ما اطلاعات بفرستند و بگن که مشکلشون چه است که ما بتونیم راه حلی پیدا کنیم برای اون دسته از کاربران. لطفاً با شناسه ما در تلگرام تماس بگیرند که فرداگرام هست، که خوشبختانه اگر که تلگرام رو دسترسی دارن از طریق هر کدوم از این اپلیکیشن ها میتونن از اون طریق برای ما با ما تماس بگیرن. فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم از هومن عسکری. یادآوری میکنم @ فرداگرام. وزیر خارجه ایران اعلام کرده که حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از این توافق کافی نیست و این اتحادیه باید گام‌های عملی بیشتری بردارد. برای تحلیل این سخنان همکارم مهدی طاهباز با مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده. با هم می‌شنویم.
به نظر میاد اولین خواسته آقای ظریف افزایش سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران است که معتقدن واقعا در این دو سال گذشته آنچنان که باید و شاید نبوده. نکته بعدی احتمالا این هست که ایران میخواد که کشورهای اروپایی تضمین بدن که به خرید نفت از ایران ادامه بدن و این رو کاهش ندن، کما اینکه ما دیدیم کشور کره جنوبی اومده و 40% خریدش رو کاهش داده و بعد اینکه این پولهایی که ایران از فروش نفت عایدش میشه اگر در بانکهای اروپایی بمونه اینها در امان باشن از تحریمهای امریکایی. احتمالاً خواسته دیگه این هست که کماکان ایران بتونه از مسئله سویفت برای معاملات بانکی استفاده بکنه و شامل تحریم‌ها نشه و احتمالاً اینکه بخوان که بانک تجارت بین‌المللی یا سرمایه گذاری اروپا وام‌هایی به ایران بده به یورو و غیره که اونها هم از مدار دلار دور باشه و بنابراین بتونن که این معاملات رو با هم دیگه انجام بده.
خب آیا اروپایی‌ها تا کنون واکنشی داشتن به این تقاضای ایران؟
ببینید واقعیتش این است که دولت‌های اروپایی دارن تلاش می‌کنن که یک کارایی برای ایران بکنن و بعضی از این چیزهایی که من برشمردم رو شاید بتونم انجام بدن، اما واقعیتش این است که شرکت‌ها دارن کاملا مسیر دیگری رو می‌گزینن، به خصوص شرکت‌های بزرگ. اونها دارن دور میشن. ببینید تجارت با کشورهایی که در لیست تروریست قرار میگیرن به عبارتی بدنام میشن مثل ایران، برای هر گونه شرکتی میتونه نگران کننده باشه و بعد وقتی اگر امریکا اونها رو شامل تحریم بکنه، خود همین در لیست تحریم قرار گرفتن به پایین آمدن سهام اون شرکت‌ها منجر میشه، کما اینکه ما دیدیم در روزهای اخیر دو شرکت بسیار مهم، روسال که یک شرکت روسی هست در تولید آلومینیوم و شرکت ZTE که شرکت بزرگ چینی هست، چهارمین شرکت تولید کننده دستگاه‌های مخابراتی هست در دنیا، اینها واقعا سهامشون پایین افتاد، حتی تا مرز ورشکستگی رفتن. با عبارتی باید گفت که از اونجا که سرمایه ترسو هست و از اونجا که دلار، واقعیتش اینه که دنیا به دلار وابسته است، نصف تمام قرض‌هایی که در فرامرزی هستن در دنیا به دلار هست، دو سوم تمام موجودی های بانک های مرکزی دنیا به دلار هست، بنابراین میشه گفت که خزانه داری امریکا با مسئله تحریم واقعا گلوگاه تجارت جهانی رو در دست داره و میتونه از دلار به عنوان یک چماقی برای محکوم کردن و فشار آوردن بر روی ایران استفاده بکنه.
خب وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که امروز دوشنبه راهبرد دیپلماتیک در برابر ایران رو ارائه خواهد کرد. آقای بروجردی چه ارزیابی دارین شما از این راهبردی که قرار اعلام بشه؟
عرض کنم با توجه به شنیده های کتاب حال بوده، به نظر میاد یک سری خواسته های اکثریتی از طرف دولت آقای ترامپ ارائه بشه، برای مثال متوقف کردن فعالیت های موشکی ایران یا بیرون اومدنش از یمن، از سوریه و جاهای دیگه، توقف مسئله اتمی و غیره و غیره، که به نظر میاد که هدف این هست که بخوان ایران رو از فعالیت‌های منطقه‌ای و اون چیزی که تهدید نام میدن بیارنش بیرون و مجبورش بکنن که ایران تمرکزش روی مسائل داخلی خودش باشه و احتمالاً آقای پامپئو از همکاری نزدیک با یک سری کشورهای همفکر مانند اسرائیل، عربستان، امارات و بقیه هم صحبت خواهد کرد. به نظر من با در نظر گرفتن اینکه دو طرف خیلی خیلی از هم دیگه دور هستن، امکان یک چنین توافقی بسیار کم هست و شانس اینکه این برنامه آقای پامپئو به جایی برسه به نظر من بسیار محدود است.
با پایان گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با مرصاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا به پایان مجله خبری نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید چون 30 دقیقه دیگر بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.